شدن که مرحوم غلام حسین رهنما رئیس دانشگاه فنی بود. یه روزی تلفن کرد به من برام خدمتشون، یه پیرمرد بسیار محترم بسیار خوب. رفتم خدمتشون و به من همون ایزاست بیش مهر ایزاست بیش من گفتم که شما به ما اجازه بدید که ما شما رو منتقل کنیم از دانشگاه عالی به دانشگاه فنی. من از این جمله‌ای که ایشون فرمودن شرمنده شدم، گفتم قربان، چون ایشون معلم پیشنده بودن، شخص معروفی در اون موقع بودن، برجسته‌ترین معلمین مملکت بودن، علاوه از او پیرمرد محترمی و فاضلی بودن. گفتم بنده شرمنده فرمودید از این جمله‌ای که من اجازه بودم، اجازه بنده است شما امر بفرمایید که من از دانشگاه عالی بیام. ایشون دستور دادن دانشگاه درخواست، یعنی دانشگاه فنی درخواست کنه از دانشگاه عالی. موقع دانشگاه نبود، عرض کنم که از دانشگاه عالی درخواست کنه که بنده رو منتقل کنه. من منتقل کردن به دانشگاه فنی و از 1320 من اونجا تدریس میکردم تا 50 سال 50.
در دبیرستان البرز شما همینطور مسئول شبانروزی بودید؟
حالا مسئول شبانروزی بودم و البته مواجه با از وقت تدریس از کردم که متوجه شدم به دانشگاه فنی و اونجا تدریسم شروع کردم. 4 ساعت درس در دبیرستان البرز بود، مسئول شبانروزی هم بودم و مواجه شدم با کمبود خاربار و گرفتاری های فوق‌العاده. البته شبانروزی اون موقع و بعدش همینطور دبیرستان البرز خیر، ولی شبانروزی بخصوص از وجوه دریافتی از محصلین اداره می شد. کلیه هزینش با اون پولی بود که محصلین می پرداختن.
چند می دادن اون وقت؟
بله
در اون زمان چند شهریش چند بود البرز؟
اون موقع یادم نیست خانم، ولی این سنوات اخیر 2500 تومان بود برای 9 ماه. برای 9 ماه و شام و نهار و صبحانه و اتاق و ببخشید مطالعه، مسئول مطالعه و 10% محصلین شبانروزی بنده ببخشید از بی‌بضاعت ها انتخاب میکردم و همچنین بعد این مسئول دبیرستان البرز شدم، 10% محصلین دبیرستان البرز از بی‌بضاعت ها انتخاب می شد و این بی‌بضاعت ها علاوه ایده‌ای بودن که فقط شهریه نمی پرداختن، ایده‌ای بودن که شهریه نمی پرداختن که هیچ پول جیبی هم به اینا می دادم، لباس هم به اینا می دادم. از اینها افتخار می کنم خانم، صریحا به شما عرض کنم که پزشکان برجسته‌ای و قضات برجسته‌ای، معلمین برجسته‌ای و در این اجتماع مشهور کار هستند، ولی تأسفم در این است که 50% از این دسته در مملکت ما نیستند و به خارجی ها خدمت میکنند. همین به بذاتا به طور مثال یکی از ژنکولوژی بزرگی، یکی از بیمارستان های چون اسم نمیبرم برای اینکه ما بادا اون آقا ناراحت بشه، یکی از ژنکولوژی های بسیار بزرگ در یکی از بیمارستان های بسیار معروف آمریکا در دنیا مشغول کار پسر یه سپور خیابان سپهه که این 6 سال در شبانروزی دبیرستان مشغول تحصیل بوده، هم پول جیبی گرفته، هم غذا خورده مجانی و هم لباس گرفته، همه چیز در اختیارش گذاشتم. حتی موقعی که دانشگاه پزشکی تهران رو داشت تمام میکرد، چون من اصرار داشتم که اینایی که بی‌بضاعتن بیشتر برن پزشکی بخوانن، اینا رو میفرستادم به دانشگاه پزشکی، در مسابقاتم پذیرفته میشدن، چون متوسطشون اونطوری میخوندن که در مسابقات دانشگاه دانشگاه پزشکی پذیرفته میشدن. حتی بعضی هاشون رو وقتی به سال ششم چهارم پنجم رسیدن و رئیس بهداری شبانروزی می کردم تحت نظر دکتر، و حتی ششم تمام می کردن از آقای دکتر جانشای ساله خواهش می کردم که بورسی در اختیارمون بذاره. یادم میاد در مورد یه نفر از اینها که خیلی پزشک معروفی سالا در متاسفانه در مملکتمون نیست، خیلی پزشک معروف آمریکاست. عرض بکنم که معذرت میخوام از اینکه روشنتر نمیگویم، چرا؟ برای اینکه ما بادا اون آقا ناراحت بشه. عرض بکنم که ایشون 6 ساله متوسطه تمام کردن، در مسابقه دانشگاه پزشکی شاگرد دوم شدن. وقتی شاگرد دوم شدن من صدا کردم گفتم که گفتم که به ایشون، شما چون دانشگاه پزشکی شاگرد دوم شدید، این جایزتون، جایزه بهش دادم، این جایزتون، و در ما دانشجو در شبانروزی نمیپذیریم، فقط دانش آموز میپذیریم و دانش آموز دبیرستان، ولی شما رو میپذیرم اونجا باشید، چون میدونم خارج نمیتونید ادامه بدید، اونجا باشید مسئول مطالعه، چون کلاس اول و دوم و سوم و چهارم اینا 6 تا 8 در یک سالن بزرگی جداگانه، 4 تا سالن مطالعه اجباری داشتن، پنجم و ششم در اتاق خودشون میشستن مطالعه میکردن. در این سالن‌های بزرگ مطالعه یک نفر بالاتر از متوسطه تحصیلاتی داشت به عنوان مراقب میگذاشتیم که اشکالات این بچه ها رو اون مرتفع کنیم. همیشه 4 نفر دانشجو بودن، دانشجو فقط، وقتی دانشگاه رو تمام میکردن یه به اجتماع وارد میشتن، یه دانشجوی دیگری که دبیرستان رو در شبانروزی تمام کرده دعوت میکردن میامد اونجا. یکی از اینا مسئول بهداری بود به تحت نظر پزشک، که بچه ها وقتی مریض شدن، مریض میشن، پزشک دستوراتی میده، این دانشجوی دانشجوی پزشکی اون دستورات رو در مورد اون مریض ها اجرا کنه. ایشون رو گفتم که شما تا 4 سال اول، این آقایی که حالا یکی از پزشکان بزرگ دنیاست، ایشون گفتم که شما 4 سال اول به عنوان مراقب این سالن ها، سال پنجم که رسیدید مسئول بهداری میشید تحت نظر دکتر، پنجم ششمتون رو بدی نقد، پنجم ششم دانشگاه پزشکیتون رو بدی نقد تمام کنید. این آقا تمام کرد، اواخر اواسط سال ششم بود، آمد پلی من، چون خیلی بهش علاقمند بودم، یعنی من اصولا به محسنین بی بزاعت خیلی علاقمند بودم، از نقطه نظر اینکه عقده در اینها وجود نداشته باشه و هیچ کسی نمی فهمید که اصلا کی می بزاعته، کی مجانیست، کی لباس می گیره، حالا اونم عرض میکنم خدمتتون، کی لباس می گیره، کی پول جیبی می گیره، هیچ کی نمی فهمید. حتی شبانروزی هایی که پول می دادن نمی فهمیدن که در دست مجانی کیها هستن، چون عقده ایجاد می شد. یکی از اینا همین بود. من اواسط سال ششم پزشکی بود تلفن کردم به آقای دکتر جانشای سالی رئیس دانشکده، گفتم آقای دکتر شما بورس آمریکا ندارید؟ گفت که برای کی میخواید؟ گفتم برای پسرم. گفت پسرت اینجاست؟ گفت دانشی پزشکیست؟ گفتم بله. گفت من اینجا ندیدم هیچ وقت. گفتم من تعمدم بهش سپردم که با شما خودش معرفی نکنه. گفت بله، نداشته باشم من فراهم میکنم برای پسرت. گفتم خواهش من یه بورس آمریکا در اختیارش بذارید، اسمش یادداشت کنید. مگه اسمش مشتهدی نیست؟ گفتم نخیر، ایشون پسر خانم منن از شوهر احمد. اسمش یادداشت کرد، ایشون باورشون شد، اسمش یادداشت کرد و به ایشون یه بورس داد و اینشون آمدن نیویورک، تخصصش در نیویورک گذارن. همون پسر سپور تخصصش خانم به شرافتم افتخار میکنم به وجود این، به وجود امثال این و این انرژی ها، این ثروت ها تو مملکت اون فراونه. اگر دستشونو میگرفتن عوض این که شیر تقسیم میشد بین محسنین دبیرستانی، پول این شیر اختصاص میدادن. من به خدا رحمت کنه اعلیحضرت فقید محمد رضا شاه را به ایشون عرض کردم اجازه بفرمایید این مخارجی که بابت شیر میشه که با که در البرز به خصوص وقتی شیر می آوردن همه از ده تاش نه تاش مینداختن. حالا اون میوه، اون چیزای دیگری که زمینش میکردن دیگه، اون قیمت اونها تا به جهنم میزد. اگه اینها، این هزینه ها، معذرت میخوام، تشریفات تخت جمشید، جشن 2500 سال ملازم فهمید که غذاها از پاریس فرستاده میشد، این وجوه به مصرف محسنین بی بزاعت بیچاره بیمارستان میرسید، تصور میکنم که ببخشید شاید اشتباه میکنم، تصور میکنم که وضع ما جور دیگری میشد، ولی متاسفانه نشد. این آقا رفت با نیویورک، تخصصش گرفت، برگشت. یک روز در تو حیات مدرسه را می رفتم، غروبی بود، دیدم این آقا پیدا شد از دور، تا دیدمش دویدم و بغلش کردم و بوسیدم، گفتم که خیلی مرا خوشحال کردی، بیشتر از این لحاظ که برگشتی به این مملکت، به امثال خودت، به کسانی که مثل خودت چیزی ندارن کمک کنی. گفت من دیشب آمدم، امروز آمدم شما رو ببینم و اظهار تشکر کرد و اینا. و من خب مثل این که میلیون ها، مثل این که پسر خودم برگشته، خلاصه این مطلب میخوام خدمتتون عرض کنم. اما راجب اصلا 10% محسنین شبانروزی مجانی بودن، 10% محسنین دبیرستان مجانی بودن. چطور شد که رئیس دبیرستان شدم قبلا عرض کنم تا برسم به این موضوع.
شما اون زمانی که این زمانی که الان دارین صحبت چی میکنین، کی رئیس البرز بود؟
حالا عرض میکنم خدمتتون، رئیس وقتی که تحویل گرفتن از آمریکایی ها، مرحوم محمد وحید رئیس دبیرستان بود، رئیس دبیرستان شد، در این حال مدیر کل وزارت مدیر کل آموزش و پرورش بود. مرحوم محمد وحید از معلمین برجسته ریاضی مدارس متوسطه بود، از اونایی بود که در زمان قبل از رضا شاه فرستاده بودن به خارج برای تحصیلات، اهل تونکابون هم بود، محمد وحید تونکابونی. ایشون مدیر کل وزارت فرهنگ بودن، مدیر کل آموزشی وزارت فرهنگ بودن. مسئولیت دبیرستان البرز و نوربخش که در اون موقع هر دو متعلق به آمریکایی بود، بوده ایشون واگذار شد در 1318، چون 1318 تأسیسات آموزشی آمریکایی ها رو خریدن. بعد از 1320 آقای پرتوی شد، پدر دکتر پرتوی ها که در تهران هستن یا حالا هستن یا نیستن.
اسم اولش
خاطرتون هست؟ اسم اولش منیون ملک پرتوی، اسم کوچیکش نمیدونم. ایشان رئیس دبیرستانی بودن که من تحصیل میکردم، رئیس دبیرستان نوربخش، رئیس دبیرستان شرف. چند ماهی گذشت آقای زوری که اون هم رئیس دبیرستانی بود که من تحصیل میکردم در، یعنی رئیس دبیرستان شرف بود، رئیس مدرسه شد. چند ماهی بعد از او دکتر لطفعلی صورتگر شد. یک سال و یک سال و چند ماهی ایشون بودن. از مرداد 1323 بنده مسئول شدم و تا 57 مسئول دبیرستان بود. عرض کنم که در اون موقع 600 نفر محصول بیشتر نبود. جایگاهی که وجود داشت عمارت مرکزی بود و عمارت علوم اسمش ششم پنجم. این دوتا ساختمان بود که از آمریکایی‌ها خریداری شده بود. در سال 23 مرداد 23 600 نفر بودن، ولی در سال 57 من که استعفا دادم 5560 نفر بودن. و در این مدت با کمک مردم خیر، افراد خیر، 22000 متر ساختمان در دبیرستان البرز شد و چه کلاس، کتابخانه، آزمایشگاه‌های متعدد و همه چیز. و در دسته از این ایده مجانی بودم. رفتار من با مجانی ها این بود، مخصوصا در مورد لباس و پول دادن. شهریه اول سال من می نوشتم مجانی، کسی از این نوشته ای من اطلاع پیدا نکرد. ولی هفتگی به اینا پول می دادن. اینا بعد از تعطیل مدرسه دبیرستان که تمام می شد، اینها همشون نه در یه روز، هر کدامشون در چند نفرشون در یه روز معیم می شد، می آبادن پلی کارپرداز اون شهریهشون رو می گرفتن. راجع به لباسشون 100 دست لباس هر سال من به اینا می دادم. رجوع بهای این لباس هم مردم خیر به صندوق محسنین بیبزاعت واریز می کردن، مخصوصا فارغ التحصیلی دانشگاه فنی، چون شهیده ای من در دانشگاه فنی اکثرا بعدشون مقاطع کار می شدن و اینها به من فوق العاده محبت داشتن. خودشون می آمدن مبلغی می دادن و منم این مبلغ رو چک می دادن، زرمیش می کردم، می گفتن تو حساب محسنین بیبزاعت. سال اول ولی
انتخاب محسنین بی‌بضاعت از چه طریق اینا رو انتخاب
کردید؟ عرض میکنم که این دستوری نبود. هر وقتی که یک وزیری یا یک مقامی، حتی دربار، مینوشتن به من یه محسن رو شما مجانی بپذیرید، معذرت میخوام، به هیچ وجه گوشم بده کار نبود. معترض به این بودم و هستم حالا. این آقای وزیر که این معرفی میکنه به من، خب خودش دست بکنه تو جیبش، از جیبش در بیاره پول در بیاره، من خارج این بچه رو بده دیگه. به عنوان مثال من تو هم دیگه میره صحبت ها بدیم، لازم اینکه بگویم عرض بکنم که من وقتی که دبیرستان البرز بودم در 1339 تصور میکنم، یادم نیست، دانشگاه شیراز رئیسش عوض کرده بودن به دلایلی که گفتنش اینجا شایسته نیست، اونجا گرفت شده بود و از آقای دکتر امینی نخست وزیر بود، وزیر آموزش محمد درخشش بود، از من خواستن که من برم اونجا در تابستان و مسئولیت دانشگاه شیراز رو عهده‌دار بشم، مخصوصا مخصوصشون این بود که این گرب رو بخوابونم. بعد تابستان رفتم اونجا، رفتم اونجا، البته خانم و بچه هم اینجور نبودن، برای اینکه بچه هم تحصیل میکردن در خارج. رفتم اونجا و در خود منزل محصلین یه اتاق گرفتم اونجا تو محصلین، یه باغ بزرگی بود، شبها تابستان هم بود، بچه ها میامدن توی باغ مطالعه میکردن، بین اینا بودم چون اکثرشون هم البرزی بودن. گرب رو خاموش کردم در از 24 ساعت و بعد 5-6 ماه اونجا کار کردم تا اول مهر شد. اول مهر شد دانشجوی فنی استاد انالیز نداشت، استاد ریاضی نداشت، جانشین من کسی نبود که بتونه درس من رو بده، درسم درس مشکلی بود و دبیرستان البرزم همه از عهده‌شون برمی آمد ولی بچه ها حاضر نبودن، گرفت کردند و بنده رو تحت حفظ آوردن تهران و حکومت هم تغییر کرد، آقای دکتر امینی رفتن و آقای علا آمدن و نه آقای چیز آمد، این که بود کرد وزیر دربار بود که در خارج فوت کرد، بدنش تمام دوش داده بود، آقای علم ببخشید نظرت میخوام، من پیر شدم یعنی حافظم حالش خرابه، آقای علم آمدند و آقای دکتر خانلری وزیر فرهنگشون شد، به من گفت که شما حالا که شیراز نمیتونید برید این پولتکنیک تونه اداره کنید، شما اداره کنید، مسئولیت پولتکنیک افتاد گردن بنده. خواستم مثال بزنم راضی به شهریه. در پولتکنیک سال اول دوم بچه ها پولی نمی پرداختن، من متوجه شدم بعضی با اتومبیل می آمدن، اتومبیل های خیلی لوکس، پیشنهاد کردم که اینایی که با اتومبیل میان، محسنی بی بزاعت هم داشتیم، اینایی که با اتومبیل میان مبلغی بپردازن، این پول رو بذاریم کنار، کمک کنیم به محسنی بی بزاعتی که اینجا هستن، دانشجویان بی بزاعتی که اینجا هستن. این تصیب شد و قرار شد که برای تمام مدت چهار سالی که در پلی‌تکنیک مشغول تحصیلن 3200 تومن پول بزن. یه روزی من تو دبیرستان البرز بودم، بعد زوری آقای رئیس ستاد آقای دکتر تیمسار حجازی تلفن صدا کرد، من گوشی برداشتم دیدم، گفت من تیمسار حجازی رئیس ستاد، برگشت به من گفت که آقا نخست وزیر میشه پیدا کرد، چون چندین بار این تلفن کرده بود من نبودم، یا اینکه مخصوصا چون موقع نام‌نویسی بود خیلی می‌دادم راجع به نام‌نویسیش به تلویزیون گفته بودم که گفت که نخست وزیر زودتر میشه پیدا کرد تا شماره، گفتم ببخشید نخست وزیر خیلی بیکاره، بنده کار دارم. چی فرمایشی دارید؟ گفت که دستور بدید پسر فلان سپهبد رو اسمی برم، معذرت میخوام، افسر فرانسه فهبود رو در پلیتکنیک مجانن بپذیرم. من از این حرف خیلی ناراحت شدم. میخوام فرمودید از من پرسیدید که بی بذاتا رو چجور انتخاب میکردید، مجبور شدم این حکایت رو نقل کنم. من خیلی ناراحت شدم، گفتم فیلم سر ممکنه به منده بفرمایید چطور شد ایشون سپهبد شدن؟ گفت خدمت مملکت کرده. گفتم دنده امثال بنده نرم، افراد این مملکت طوری پول بپردازیم، مالیات بپردازیم که بچه های خدمت گذاران این مملکت محتاج کسی نباشم. بنابراین محسنین پلیتکنیک چی تقصیری دارن که خرج افراد این مملکت بپردازن؟ شما پیشنهاد کنید آقایون افسرا که جانشون رو فدای امنیت مملکت میکنن، متاسفانه در 1320 و در 1357 نکردن، این من باید بگویم و گرفتاری های بزرگمون همینه که اینها، این عقیده شخصی منه، ممکنه خلاف باشه، ولی من خیلی ناراحتم از این لحاظ که نه در 1320 نه در 1357. ولی میشون گفتم افسرا از کوچک تا بزرگ سینه شون رو در روز که مملکت باید نجات پیدا کنه سپر میکنن، فدا میکنن خودشون رو، به خاطری که من و امثال من امنیت داشته باشیم، به خاطر این که من و امثال من بتیم زندگی راحتی داشته باشیم. بنابراین من و امثال من موظفیم طوری به اینا حقوق بپردازیم که خودشون رو، بچه هاشون رو، زن بچه شون راحت باشن. ولی 80 نفر محسنین دویست نفر سال میپذیرفتیم و 800 نفر نمیتونن با خرج 300 میلیون رو بپردازن، مالیات 300 میلیون بپردازن. گفت باید چیکار باید کنیم؟ گفتم باید شهریه بپردازید. گفتم که اینشون پاشون بریدن، مریضن و تمام هزینه شون رو علازت میپردازن. گفتم تیمسار میخواید شما اگه نمیتونید بنده شدی به عرض میرسانم کتبن به حضور علازت. من یقین دارم علازت امری خواهم کرد که از بودجه هایی که شما دارید و از بودجه های جدیه این 3000 خورده رو بپردازن. گفت همینطور. گفتم ببخشید جز این مطلب دیگری هم با شما بگویم، آیا با شما توهین نیست که محسنین پلی‌تکنیک بفهمن که پسر یه سپهبدی مجانیست؟ وقتی پسر سپهبد مجانی باشه پسر گروبان رو بنده چی کار کنم؟ پسر استاد دانشگاه رو چی کار کنم؟ پسر دبیر رو چی کار کنم؟ پسر آموزگار رو چی کار کنم؟ بنابراین این که به شما توهین نباشه و پسر این تیمسار من تصدیق میکنم و همچنین که میفرمایید یقیناً راسته که این تیمسار نداره بده، من تصدیق میکنم، ولی ببخشید بچه های پلی‌تکنیک هم نمیتونن جریمه این کار بدن. تلفن رو قطع کرد، منم قطع کردم و پشترش آقای مرحوم پاکروان رئیس سازمان امنیت بود، ایشون تلفن کردن. همین مطلب رو به ایشون گفتم، گفتم که به این دلایل من نمیتونم همچین کاری بکنم. چیز گیلانشاه، آقای سپه بود گیلانشاه، ایشون تشریف آوردن منزل، من نبودم منزل، با خانمم صحبت کردن و از خانمم درخواست کردن که به من بگوید که من این کارو بکنم. گفتم ممکن نیست. خلاصه 3000 خورده ایره آوردن پرداخت کردن. ولی در مقابل هر کسی می آمد تو اتاقم و من وضعش تشخیص می دادم که این نداره، با کمال قدرت می نوشتم مجانی و اینا مجانی بودن. ولی اگه یک کاغذ سفارشی از یک کسی برای من می آورد، من اون کاغذ می داشتم کنار، می گفتم برای من غیر ممکنه. یادم میاد یه مسئله دیگری خدمتتون عرض کنم. یه آقای بسیار محترم، بسیار خوب، منتها غیر فرهنگی، وزیر فرهنگ شده بود. عرض بکنم که اسم نمیبرم به خاطر این است که اون حالا زنده نیست، فوت شده، خوب نیست گفتنش. یه نامه‌ای به من نوشت. یه پسری که هم آمد تو اتاقم، نامه رو آورد. نامه رو من باز کردم، چون مال وزارت فرهنگ بود، باز کردم. یه نوشته که این جوان رو در شبانه‌روزی دستور بدید مجانن اسم بنویسم. ازش پرسیدم که شما کی باشید؟ پدرتون چی کار است؟ مادرتون چی کار است؟ گفت مادرم تایه اون آقای وزیره. اسم اون آقای وزیر برد. گفتم خیلی خوب، مادر تایه او هست. کجا هست؟ گفت منزل خود آقای وزیر. گفتم که خب پدر چی کار هست؟ گفت پدر منم اونجا هست، مستخدمه. گفتم خیلی خوب، شما برید، من جواب میدم. من تلفن نخواستم جواب کتبی بدم، جواب دادم، تلفن گرفتم. آقای وزیر خیلی من از شدم فرهنگی نبود و از وزارت امور خارجه مأمور شده بود و شخص بسیار محترم، بسیار نازنین، ولی این نقطه ضعف ایشون داشتن. بهشون گفتم که معذرت میخوام از شما، نامه شما به من رسید. من در منزل نه کلفت دارم نه نوکر، میخوام از شما استدعا کنم مادر این بچه و پدرش بفرستید پلی من و من حقوق بگون آمیدم، خرج این بچه هم خواهم داد. موضوع خاطرین پیدا کرد. اصلا این طرز فکر غلط یا صحیح یا مغز معیوب، هر چی تصور بفرمایید، این اخلاق من بود. اخلاق زشت یا بد به هر حال بود، ممکن نبود من یه محصولی بپذیرم مجانی یا بهش کمک کنم تا درست نفهمم که این محصول محق هست یا نیست. اما راجع به لباس که هیچ کی نمیفهمید، حاجی مقدم پارچه کاهونه پارچی داشت، پسرش پانی من بودن دبیرستان البرز. روزی بیشیم تلفن کردم، گفتم که من اسفندماه 100 قباره پارچه میخوام، ولی 100 قباره پارچه رنگ و ایناش بعدن انتخاب میشه، شما دستور بدید به شعبتون در خیابان شهرزا و کاغذ گرده برسن البرز میاد که پارچه بدن، این کاغذ نگه دارن و بفرستید پروژه حسابداری بگیرید. پدر رو صدا میکردیم، نبنده پنی. من حتی مقدور سعی میکردم که از لحاظ ناراحتی اون پدر پنی من نیام. یه نفر، یکی از کارمندان مأمور این کار کرده بودم که اون هم یه اتاق بخصوصی، پدر می آمد اونجا، پدر می آمد اونجا، یه کاغذ بیش می دادن که برن به اون شعبه رجوع کنن، یه قبار پارچه با استری با همه چیز بگیرن، پول دوختم بیش می دادن. اون آقا دستور داده بودم اون آقا به این پدر بگوید که این کاغذ میبری میدی به این فروشنده، این نماینده مقدم، بهش سپردیم. بعد میای روز دیگری، تو روز دیگر پسرت میبری اونجا، پسرت میبری اونجا و اون نماینده مقدم ایشون گفتم پسرت میبری اونجا رنگ پارچه رو پسرتون انتخاب کنه، ولی اگه من بفهمم پسرتون فهمیده که لباس دبیرستان البرز داده، پسرت بیرون میکنم از این دبیرستان البرز. باید تظاهر کنی که خودت همه این کار رو انجام میدی و به اون شعبه هم سپرده شده که وقتی این بچه میاد او کاری نکنه که بچه بفهمه که دبیرستان البرز. بدین ترتیب این 100 دست لباس 100 رنگ مختلف بود یا در 20 رنگ مختلف بود، هیچ کسی نمیفهمید، حتی گیرنده لباس تصور میکرد که پدرش واسش خریده. بنظر فهمی چرا این کاری میکردم؟ برای اینکه نمیخواستم عقده در این بچه ها ایجاد بشه، خودشون رو با کسانی که چیز دارن محقر تصور کنن. در شبان روزی هم این همین بود، این همین بود و 10% از این محصلین بکلی مجانی بودن، کلی مجانی بودن. از این 10% که سال آخر 57,600 خورده شگرد 560 نفرشون مجانی بودن. از این ایده از هم یه دسته از لحاظ شهری مجانی، یه دسته مجانی به اضافه پول جیبی، یه دسته سوم مجانی با لباس، دسته چهارم شبان روزی مجانی. و از این بی‌بضاعت ها خدمتتون عرض کنم که افتخار میکنم، افتخار میکنم، خیلی افتخار میکنم که از این دسته در این مدت 37 سالی که در دبیرستان البرز بودم عده زیادی پزشک، مهندس، قاضی و خدمتگزاران دیگر به این اجتماع تحویل شده. ولی به اینها وقتی که فارغ التحصیل میشدن دبیرستان البرز یه دانشکده میگفتم شما اگر من به شما نفرین خواهم کرد اگر شما به رفقاتون به همجنسای به مست خودتون کمک نکنید. و اکثرشون می دیدم که مطب دارن بی بضاعت رو مجانی می پذیرفتن، هیچی دارو هم به اونا می دادن. این کاری بود که از لحاظ بی بضاعتی در دبیرستان البرز اجرا می شد.
برای شبان روزی شاگردهی که در شبان روزی بودن اینا از شهرستان ها بودن بیشتر؟
از من اصلا تهرانی ما نمیپذیرفتیم در اونجا، چون شبان روزی جا نداشت، جا نداشت و تماما مال شهرستان ها بودن. مدارک شهرستان رو میبایستی بیارن. البته یه چند نفری این کار کردن، حقه زدن به من سال آخر، سال بعدی که میخواستم بیان به شبان روزی، یک سال در رفتن شهرستان ها کارنامه اونجا رو گرفتن. ولی چیزی که جالبتر از همه بود میخوام خدمتتون عرض کنم، در ابتدا شبان روزی یک شای با دولت پول نمیگرفت، کلیه مخارج رو در تابستان پیشبینی میکردیم، یعنی رئیس شبانروزی پیشبینی میکرد چقدر برنج، چقدر روغن، چقدر وسایل دیگر، چیزای دیگر، چیزای دیگر، چقدر حقوق مستخدمین، همه اینا حساب میشد، تقسیم میشد به تعدادی که گنجایش داشت، چون شبانروزی بعد شبانروزی جدید ساختم، تقسیم میشد. و بنابراین یه مؤسسه ای بود که اول مهر صندوقش صندوقش پرسپول بود، پرسپول بود. به آخر خرداد غیر از حقوق تابستان مستخدمین دیناری وجود نداشت، ملاحظه فهمید. به تمام بچه ها میدادن منطقه بدی نبی که عرض کردم که تعمیر بنا، البته خرید ظروف، نمیدونم رنگامیزی اتاقایی که بود، خودم دائما سر میزدم با موقعی که رئیس شبانزی کسی دیگری بود، چون خودم شهرستانی در بودم در تهران. اون موقع که در تهران بودم مایی 20 تومن از اجاره ملکی مادرم اجاره داده بودم، مایی 20 تومن در سال، مایی 20 تومن برای من می آمد، مایی 40 تومن برای دو تا پسر دیگه می آمد، مایی 60 تومن داشتیم. با این 60 تومن اول ماه پول داشتیم، 15-20 ماه یک شایی نبود. می رفتن به دکون بقالی نصیب می آوردن تا یه عموی پدری دایی کسی بیاد پول بپردازه. دشواری های زندگی رو برای یه شهرستانی می دونستم، به این جهت به شبانروزی علاقمند بودم و با وجود مسئول شبانروزی خودم شبها می رفتم سر می زدم، شبها می رفتم سر می زدم تو اتاقای خصوصی که مختص پنجم ششم بود، می رفتم از اینا می پرسیدم چی احتیاج دارید، احتیاجات خصوصیتونم حتی به من بگید، شما از پدرتون دورید، از مادرتون دورید، من پیمر قبول کنید به عنوان پدر و هر چی می خواهید من در اختیارت می زدم. چی بسا اتفاق می افتاد، بعضی ها حتی مریض میشتن که جرأت نمیکردن به پدرشون بگوین، به مادرشون بگوین، با من رودربایستی نداشتن، میآمدن پلی من میفرستادم پلی طبیب متخصص، اینا رو معالجه میکردن. در سن 17 سالگی، 18 سالگی، 19 سالگی، 20 سالگی دچار بعضی گرفتاری ها میشدن و مطالب خصوصی تر از اینها این بود که اینها به من خیلی دوست داشتن. اون چی که راجع به دبیرستان بود، از 1323 که من مسئول دبیرستان شدم، سالی 100,000 تومن وزارت فرهنگ وقت سوبانسیون میداد، کمک میکرد. ولی از 1335 تصور میکنم، یا یادم نیست، چون یه بولتنی هست چاپ کردیم تو نوشته شده، عرض کنم که درخشش کی وزیر بود؟ بله، همون سالی که درخشش وزیر بود من نوشتم به وزارت فرهنگ که ما احتیاجی به این پول نداریم، شما این پول رو اختصاص بدید به مدارس دیگری که احتیاج هست. سوبانسیون از اون تاریخ به هیچ وجه نمی گرفتم و دبیرستان البرز با خرج خود با همون شریعه دریافتی اداره می شد و دادرستشان مجانی بود. دبیرستان البرز یه خصوصیت دیگری داشت، میخوام عرض کنم خدمتتون که این میخوام عرض کنم که یه قدری خارج از برنامه وزارت فرهنگ بود. دبیرستان میدونید که خانم اطلاع دارن در تمام دبیرستانهای ایران یک زبان تدریس میشد، اونم زبان انگلیسی بود، ابتدا فرانسه هم بود ولی زبان یک زبان امتحان میدادن. در دبیرستان البرز دو زبان بود و ساعتهای اضافی براشون گذاشته بودم، فرانسه و انگلیسی. وزارت فرهنگ فرانسه اطلاع پیدا کرده بود به وسیله سفارت، این 4 تا معلم از فرانسه برای من فرستاده بود، حقوقشون خودشون میدادن. این البته یه سال بعدش. دلیل این کار این بود که معتقد به این بودم و هستم که هر زبانی که آدم بلد باشه یه شخصیتی به شخصیتش اضافه شده، این یکی. دومین مطلب مهمتر از این، محصلین می آمدن به خارج. قبلا اگه انگلیسی فقط می دونستن، می تونستن انگلستان، آمریکا یا استرالیا برن. با یاد گرفتن فرانسه، سوئیس و بلژیک و فرانسه و الجزیره هم به ایش اضافه می شود. اینی که محصولین دبیرستان آر بود دو زبان، هر کسی که ایراد به این کار می کرد می گفتم آقا اینجای در این دبیرستان دو زبانه، صد تا دبیرستان در بیرونه، پسرتون رو ببرید اونجا، چه اجباری دارید اینجا بذارید؟ اینی که اجباری بود در اثر فرانسه، اجباری بودن. یه روزی نامه از سفارت به من رسید، نوشته بودن که شما هر سال 5 نفر معاصر به ما معرفی کنید در رشته علوم و ما اینا رو میفرستیم به خرج دولت فرانسه، به فرانسه، و در تمام دوره تحصیلی هر چند سالی بخوان تحصیل کنن ما هزینهشون رو میپردازیم. من با دریافت این نامه خیلی خوشحال شدم، رفتم خب رشته علوم.